بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 31 جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به دیگر حرکات نظامی که بعد از جنگ بدر و قبل از جنگ احد در منطقه رخ داد. در جلسه قبل پرداختیم به غزوه بنی سلیم و همچنین آن نقشه‌ای که توسط عمیر بن وهب جمحی و صفوان بن سلیم کشیده شده بود تا پیامبر صلی الله علیه و سلم را ترور بکنند، و گفتیم که نتیجه این شد که عمیر بن وهب مسلمان شد و این نقشه عملی نشد. امروز می‌پردازیم به یکی دیگر از اتفاقات نظامی، غزوه‌ای به نام غزوه بنی قینقاع. بنی قینقاع یکی از قبیله‌های سگانه یهودی بودند که در مدینه زندگی می‌کردند. سه قبیله یهود از فلسطین به مدینه آمده بودند تا بر اساس آن نصوص شرعی که در دست داشتن پیامبری در آخر زمان در این منطقه برانگیخته می شود و به او ایمان خواهند آورد و از او پیروی خواهند کرد و دشمنان خود را توسط این پیامبر نابود خواهند کرد. یکی از این سه قبیله بنی قینقاع بود، دیگری بنی النضیر و سومی هم بنی قریظه. این سه قبیله یهودی بودند که در مدینه زندگی می‌کردند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمد، با تمام قبایل یهود پیمان‌نامه صلح امضا کرد. چون همه داشتن در یک جامعه واحد زندگی می‌کردند و اختلاف دینی در یک جامعه اگر برای آن پیمان‌نامه صلح امضا نشود، منجر به درگیری خواهد شد. درگیری اعتقادها و باورها. و پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار زیاد خود را پایبند مفاد این صلح‌نامه می‌دانست و مسلمان‌ها نیز کاری را انجام ندادند که مخالف با یک حرف از این پیمان‌نامه باشد. ولی یهودی که در طول تاریخ به خیانت و پیمان شکنی و عهد شکنی معروف بودند و اینکه پیمانهای خود را می شکنند، چیزی نماند که برگشتند به آن طبیعتهای قدیمی و سرشت کهن خودشون در اینکه بخواهند نقض عهد کنند و پیمان شکنی بکنند و شروع کردند به پیدا کردن راه و روشی که بتوان به وسیله آن در بین صفوف مسلمان ها ایجاد فتنه و ایجاد جدایی و دوگانگی بکنند. من جمله ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق که یکی از علمای سیرت می باشد، نقل قول می کنه که شخصی به نام شاس ابن قیس که پیرمردی یهودی بود و به سن کهنسالگی رسیده بود و یکی از سران کفر بود، این شخص شاس ابن قیس، شخصی که کینه و کدورت و تنفر بسیار زیادی نسبت به مسلمان ها داشت و بسیار زیاد هم به آنها حسادت میکرد. این شخص بر گروهی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم متشکل از اوس و خزرج که در یک مجلس واحد نشسته بودند عبور کرد. در این مجلس جمع شده بودند و صحبت می‌کردند برادرانه. آن اوس و خزرجی که در طول سالیان گذشته به سبب فتنه های یهود به جان همدیگر افتاده بودند و همدیگر را می کشتند و پول قرض می کردند از یهود تا اسلحه تهیه بکنند و از خود یهود شمشیر و زره و کلاهبود می خریدند تا این دو قبیله با همدیگر همیشه در جنگ باشد و فایده فروش اسلحه به جیب یهود برود. این عادت از قدیم در یهود وجود داشته و امروزه هم که به شکل بارز آن در جهان معاصر وجود دارد. بین دولت ها ایجاد تنش می کند و به شکل های مختلف جنگی را برپا می کند و مسلمان ها هم دیگر را می کشند با سلاح و با گلوله کشورهایی که یهود بر آن تسلط دارد. وقتی که شاس بن قیس این مجلس را دید عصبانی شد. چرا اینهایی که همیشه با هم درگیر بودند این گونه برادرانه در کنار هم نشستند؟ و چیزی که باعث این موضوع شده بود اسلام آنها بود، مسلمان شده بودند. به همین دلیل گفت که قد اجتمع ملأ بنی قیلة بهذه البلاد. آیا ملأ یعنی سران و بزرگان بنی قیله در این سرزمین دور هم گرد آمده اند؟ لا والله ما لنا معهم اذا اجتمع ملأهم بها من قرار. به الله قسم که اگر اینها بنی قیله یعنی اوس و خزرج اگر در کنار همدیگر در یک مجلس بنشینند ما دیگه آرام و قراری نخواهیم داشت. یعنی اینکه یا آنها آرام و قرار داشته باشند یا ما، اما اینکه هر دو گروه در آرامش و در صفای دل بخواهند در کنار همدیگر زندگی بکنند چنین چیزی ممکن نیست. به همین دلیل دستور داد به یکی از جوانان یهود که همراه شاس بود، گفت که برو به سراغ اینها باشون بشین تو مجلسشون. سپس آن اتفاقاتی که در روز بعاص یکی از جنگ‌های سنگین بین اوس و خزرج بود که کشته بسیار زیاد هم داده بود، این صحنه را بازگو کن تا آنها بیادشون بیاد. و همچنین آن اشعاری که بر علیه همدیگر گفته بودند اوس و خزرج در آن روز یا در روزها دیگر، آن اشعار را بازگو کند تا جنگ تبلیغاتی راه اندازی شود. این جوان این کار را انجام داد، با آن اشخاص سخن گفت و نتیجه این سخن این شد که وارد فخر فروشی بر علیه همدیگر شدند و وارد نزاع و درگیری لفظی شدند، تا اینکه دو نفر از این دو جماعت از این دو قبیله اوس و خزرج به روبروی همدیگر ایستادند و در مقابل همدیگر قد علم کردند و شروع کردند به ناسزا گفتن به همدیگر. سپس یکی از این دو نفر به دیگری گفت که اگر بخواهید دوباره روز بعاص را همین الان تکرار میکنی. میبینید چقدر یک سخن میتواند تأثیر بگذارد، میتواند بین دو قبیله بزرگ که در آرامش به سر میبرند آرامش آنها را به هم بزند و جنگ و دشمنی را از دوباره زنده کند. و برعکسش هم همچنین بین دو نفر که کینه و کدورت شدید وجود دارد میتوان با سخن ایجاد صلح و آرامش کرد. و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد تأثیر سخن و قدرت آن فرموده که ان من البیان لسحر، با بیان با سخن گفتن میتوان کار سحر را انجام داد. یعنی همان گونه که ساحر با سحر کردن به راحتی بین یک زن و شوهری که در الفت و مهربانی همدیگر هستند بین آنها اختلاف ایجاد کرده و آنها را از همدیگر جدا می کند، با سخن گفتن هم می توان چنین کاری را انجام داد. تا این اندازه سخن قدرت دارد. دو گروه اوس و خزرج از روی تعصب جاهلی هر دو به پا خواستند، در مقابل همدیگر قرار گرفتند و اسلحه ها را بیرون آوردند و نزدیک بود که همانجا جنگی دیگر برپا شود، چیزی نمانده بود. تمام این مسئله زیر سر کی بود؟ شاس ابن قیس. خبر این ماجرا به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید. پیامبر علیه السلام بلا فاصله همراه برخی از یاران مهاجر خود از منزل به سمت این اشخاص بیرون آمد تا اینکه به آنها رسید و فرمود: یا معشر المسلمین، ای مسلمان ها، الله الله، شما را به الله تعالی قسم می دهم و یادآوری می کنم، ابی دعوى الجاهلیت و انا بین اظهرکم، آیا با ادعا و با تبلیغات و تعصبات جاهلی به جان همدیگر می افتید در صورتی که من در بین شما زندگی می کنم؟ بعد ان هداکم الله للاسلام و اکرمکم به، آن هم بعد از اینکه الله عزوجل شما را به اسلام هدایت کرد و مورد احترام و تقدیر قرار داد، و قطع به عنکم امر الجاهلیه، و تمام مسائل جاهلیت و قوانین جاهلیت را به وسیله اسلام در بین شما ریشه‌کن کرد، و استنقذکم به من الکفر، و به وسیله اسلام شما را از کفر نجات داد، و الف بین قلوبکم، و بین قلب شما الفت ایجاد کرد. آنچنان که در سوره آل عمران هم آمده، آنجایی که فرمود: و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. آن زمانی را بیاد بیاورید که با هم دشمن بودید ولی الله عز و جل بین دلهای شما الفت ایجاد کرد و شما با هم دیگر برادر شدید. اینجا بود که این دو قبیله اوس و خزرج به خود آمده و فهمیدن که این اتفاقی که رخ داد یکی از وسوسه های شیطان بود. به همین دلیل مردان اوس بلند شدند و همراه با مردان خزرج همدیگر را در آغوش گرفتند. سپس همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بگونه ای به منزلگاه خود برگشتند که می گفتند: سامعین مطیعین، شنیدیم و اطاعت کردیم. قد اطفع الله عنهم کید عدو الله شاس بن قیس. و به این شکل الله عز و جل مکر و حیله دشمن آنها و دشمن الله و رسولش شاس بن قیس را خاموش کرد. در سوره مائده آمده که یهود همیشه به دنبال این هستند که آتش جنگ را برپا دارند، همیشه به دنبال این هستند. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، هر بار که سعی می کنند که آتش جنگی را شعله ور سازند، الله عزوجل آن آتش را خاموش می کند. این یکی از نمونه هایی بود که یهود انجام می دادند و سعی و تلاش خود را به کار می گرفتند تا بتوانند در بین مسلمان ها تحریک ایجاد کرده و آنها را دچار ناآرامی کنند، و همچنین به این شکل سعی داشتند که در لای چرخ اسلام که بعد از غزوه بدر به سرعت می چرخید چوب بگذارند و مانع از چرخش این چرخ بشوند. و برخی از یهود نقشه های بسیار زیادی برای این کار داشتند. من جمله این که می آمدند تبلیغات دروغ را در جامعه ترویج می دادند، به شکلی که مثلا آنچنان که در سوره آل عمران هم آمده، گفتن که بیایید برای این که افراد تازه مسلمان یا آن کسانی که ایمان قوی ندارند دچار شک و تردید بکنیم، اول روز میاییم به قرآن ایمان میاریم و این ایمانمان هم فقط در مسائل مشترک با تورات باشه. یعنی انگار به تورات ایمان آورده، اما در آن مسائلی که برمیگرده به پیامبری محمد و این مسائل نه. آن مسائل به هر حال دو کتاب آسمانی، مسائل مشترک داره صد درصد. بیان به اون پاره مسائل ایمان میاد. بعد آخر روز بعد از عصر من کفر میبرزه. به این شکل چی میشه؟ آن کسانی که ایمانشان ضعیف است میگن اینها اهل کتاب هستند، یهود علم و دانش دارند. اینکه آنها در اول روز وارد دین گشته و در آخر روز از دین برگشتند، حتما یک چیزی میدونند. و ما عربها چون قدرت خواندن و نوشتن نداریم، از حقیقت ماجرا غافل هستیم. و همیشه یهود در نزد عرب بی سواد از یک مکانت و منزلتی برخوردار بودند، در حال اهل خواندن و نوشتن بودند. آمده در قرآن کریم که این فرماید و قال الطائفه منهم و قال الطائفه من اهل الكتاب آمن بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. معنی همین مسائلی که گفتن بیایید در اول روز ایمان میاریم به قرآن و در آخر روز دست از ایمان کشیدن و ایمان آوردن به قرآن میکشیم و به این شکل مسلمان ها دچار تردد میشن. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. و این جمله را گفتن که فقط به آن قسمت از قرآن ایمان میاریم که پیرو به دین ماست، مانند دین ماست، اشتراط. به این شکل قلب انسان‌های ضعیف ایمان را سعی می‌کردند دچار شک و تردید بکنند. از جمله کارهایی که انجام می‌دادند، فشارهای دنیوی اسباب معیشت آسان را از مسلمان‌ها می‌گرفتند، ارتباط‌های مالی را قطع می‌کردند. دقیقاً همان کارهایی که امروز انجام می‌دهند، تحریم های اقتصادی، تحریم های بانکی و انواع فشارهای سیاسی که بر یک کشور وارد می کنند تا اینکه آنها را مجبور به خواسته های خود کنند. از جمله فشارهای اقتصادی که وارد می کردند، اگر یهودی طلبکار بود فشار می آورد بر آن اوسی یا خزرجی، شب و روز فشار می آورد. و اگر هم یهود بدهکار بود و اوسی یا خزرجی طلبکار بود، مال آنها را می خوردند و آن را پرداخت نمی کردند، بدهکاری را پس نمی دادند و می گفتند که انما کان علینا قرضک حینما کنت علی دین آبائک. کسی که میخواد بهانه بیاره چجوری، میگفتن تو زمانی به من پول قرض دادی که تو بر دین آبا و اجدادت بودی، الان دینت عوض شده، دینت که عوض شده باشه دیگه من بر اساس دین جدید پولت بهت نمیدم، بر بگرد به دین اولی تا پولت بهت پس بدم، بر اساس آن دینی بهت پولت برمیگردونم که بهم قرض دادی. خب این نقشه کسی که میخواد بهانه بگیره و مار مردم رو بخوره. و در همین زمینه هم آیه در قرآن نازل شد در سوره آل عمران که و این منهم من ان تأمنه بقنطار یؤدیه الیک و گروه دیگر این تأمنه به دینار لا یعده الیک الا ما دمت علیه قائم. برخی از یهود هستند که اگر قنطاری از پول در دست آنها به عنوان امانت بگذاری به پس میده، و برخی از آنها حتی اگر یک دینار بهش بیدیم به پس نمیده. اونی که پس نمیده چی میگه؟ ذالک بانهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. میگن که استدلالشون میگن ما گناهی نداریم بر این که مال امیینی که مسلمان شدن را بخوریم. و یقولون علی الله الكذب و هم یعلمون. و اینها با این صحبتها و این سخنها بر الله عز و جل دروغ میگویند. الله عز و جل این حکمی را نداده، چون این حکم حلال و حرامه. وقتی که مشکلی نیست که مال عربی که مسلمان شده را بخوریم، یعنی داره حلال میکنه، و حلال و حرام هم کار رب العالمین، نه کار دیگران. تمام این کارها را قبل از غزوه بدر انجام میدادند، با وجود آن عهد و پیمانی که بین آنها و رسول الله صلی الله علیه وسلم به امضا رسیده بود. ولی پیامبر علیه السلام چون هنوز دولتش نوپا بود و از قدرت نظامی برخوردار نبود و دشمنان بسیار زیادی داشت، هم منافقین هم مشرکین هم یهود، صبر میکرد. راهی جز صبر نبود، نمیتونست که حق خودشون رو بگیرن. انسان خیلی جاها تلخی صبر را به جان میخرد و از حق خود میگذرد. هر وقت در موقع ضعف باشد، حقیقت انسان این گونه است، هر جا که ضعیف باشی در آنجا حقت به راحتی خورده میشه و راهی هم جز صبر کردن نداری. پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش هم بر این ناجوانمردی هایی که یهود صراحتا انجام میدادن صبر میکردن، و هدفشان هم این بود که شاید در کنار صبرشان یهود ایمان پیدا بکنن، مسلمان بشن، هدایت پیدا بکنن، و همچنین برای ایجاد امنیت در منطقه. اگر قرار بود به علت هر اختلاف مادی بر علیه همدیگر شمشیر بکشند، امنیت منطقه کاملا به هم می‌خورد، و امنیت چیزی بود که همه به آن نیاز داشتند. وقتی که مسلمان‌ها در جنگ بدر بیاری الله متعال به پیروزی رسیدند و دچار عزت و شوکت و هیبت شدند، اینجا بود که یهود کینه و کدورت خود را علنی کردند. تا الان مخفیانه کینه ورزی می‌کردند. کعب بن الاشرف یکی از بزرگان یهود بود که از همه بیشتر حقد و کینه و بغض و تنفر نزد مسلمان‌ها داشت. و از سه طائفه و قبیله یهود، یهود بنی قینقاع، از همه شرورتر بودند. یهود بنی قینقاع در بین سه قبیله یهودی که در مدینه زندگی می کردن از همه شرورتر بودند. داخل مدینه هم زندگی می کردن، مانند اون دوتا نبودند. اون دوتا در محله های بالا بودند، ولی اینها در کنار مسلمان ها زندگی می کردن و یک محله داشتن به نام خودشون، محله بنی قینقاع، و اکثرا هم آهنگر بودند. بازار آهنگری داشتن در مدینه، و ظرف و ظروف و شمشیر و زره و سپر و کلاخود و نیزه و این چیزا درست می کردن. و در نتیجه طبیعت کارشون تمام افراد قبیله بنی قینقاع از سلاح کافی برخوردار بودند، برای خودش اسلحه درست میکرد. 700 تا مقاتل داشتند، 700 تا رزمنده، کسانی که بتوانند بجنگند، و از شجاعت بالایی هم برخوردار بودند. به همین دلیل اینها بعد از غزوه بدر در بین سه قبیله یهودی موجود در مدینه اولین کسانی بودند که با پیامبر عهد شکنی کردند. هم اسلحه داشتند، هم تعدادشان زیاد بود، هم شجاع بودند. چیزی باقی نمانده بود که مانع آنها بشه. بعد از فتح الهی در غزوه بدر، طغیان و تحریکات و ایجاد ناامنی آنها بیش از پیش شد و همیشه دست به آشوب می زدند و همیشه سعی می کردند از مسلمان ها مسخره بکنند و هر مسلمانی که وارد بازار آنها می شد اذیتش می کردند به شکل‌های مختلف، تا جایی که اینقدر جرأت پیدا کردن که تعرض به زنان مسلمان میکردن، تعرض یعنی که اذیتشون میکردن به شکل‌های مختلف. یک بار رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را نصیحت کرد و آنها را از نتیجه نادانی طغیان و عداوت آنها با خبر ساخت، ولی این پند و اندرز پیامبر صلی الله علیه و سلم جز این که بر طغیان و شر و فساد آنها بیامزاید چیز دیگری نبود. ابو داود و دیگران از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنند که میفرمایند لما اصاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قریشا یوم بدر، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر قریش را نابود کرد و قدم المدینه و به مدینه برگشت، جمع الیهود فی سوق بنی قینقاع، یهود را در بازار بنی قینقاع جمع کرد، تمام یهود را بهشون گفت که یا معشر یهود اسلموا قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریش، ای یهود مسلمان شوید قبل از اینکه همان بلایی سر قریش آمد همان بلا هم بر سر شما بیاید، مسلمان بشید. گفتند یا محمد لا یغرنک من نفسک انک قتلت نفرا من قریش، مغرور به این نشو. یهود گفتند ای محمد مغرور به این مسئله نشو که چند نفر از قریش را کشت، کانو اغمارا لا یعرفون القتال، اینها اشخاص سال خورده بودند که جنگیدن بلد نبودند. با چه کسای جنگیدی؟ با انسانهای ترسو و سال خورده. انک لو قاتلتنا لعرفت انا نحن الناس، ای محمد اگر با ما یهود بنی قینقاع وارد جنگ شوی آن وقت که میفهمی جنگ یعنی چی. وقتی با یک مشت انسان جنگیدی که جرأت جنگ کردن ندارن، بیا با ما به جنگ تا بهت نشون بدیم. و اینکه به هیچ عنوان مانند ما را پیدا نمی کنی در قدرت و شجاعت و جنگیدن. الله عز و جل این آیات را از سوره آل عمران نازل کرد. قل للذین کفر، ای پیامبر به کفار بگو ستغلبون، قطعا شما شکست خواهید خورد، و تحشرون الی جهنم، و در روز قیامت نیز به سوی جهنم محشور خواهید شد، و بئس المهاد، و چه بد مکانی است جهنم، قد کان لکم آیة فی فئتین التقتا، برای شما یک آیه و عبرتی بود در آن دو گروهی که در روز بدر با همدیگر ملاقات داشتند، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش و ابو جهل و یارانش. درس عبرت نگرفتید از آنها که چگونه الله عزوجل آنها را خوار و ذلیل ساخت؟ فئتون تقاتل فی سبیل الله، یک گروه از آنها فی سبیل الله می‌جنگیدند، گروه محمد و اصحابش، و اخرى کافر، و گروه دیگری کافر بود، گروه ابو جهل و یارانش. یرونهم مثلهم رأی العین، یکی از این دو گروه گروه دیگر را دو برابر می‌بینند در نگاه ظاهری، در چشم ظاهری. والله یعید و به نصره من یشا، و الله عز و جل هر کس را که بخواهد به هر گونه که بخواهد نصرت و یاری میدهد، حتی اگر به صورت توهم باشد. ان فی ذلک لعبره لاولی الابصار، این مسئله یک عبرت است، یک پند و اندرز است برای آن کسانی که از بصیرت برخوردارند. معنای آن چیزی که بنو قینقاع جواب پیامبر صلی الله علیه وسلم را دادند، اعلان رسمی از جنگ در لفافه گفتند، گفتند که محمد گول آن کسانی که باشون جنگیدی نخور، اگر ما به جنگی میفهمید که جنگ یعنی چی. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم ادامه داد و خشم خود را فرو می‌برد و مسلمان ها هم صبر میکردن، صبر میکردن تا ببینن که این شب سپیده آن میدمد. و یهود هم بر جرأت خود افزودند، پر رو شدند به اصطلاح، و همیشه به دنبال ایجاد آشوب در مدینه بودند. ابن هشام روایت می کند از ابی عامر که یکی از زنان عرب کالای همراه خود آورد به بازار مدینه، وارد بازار بنی قینقاع شد. چند بازار داشت مدینه، این جمله بازار بنی قینقاع بازار آباد بود. در کنار یک آهنگر نشست این زن برای اینکه کالای خود را بفروشد. یهودی ها سعی کردند که این زن صورت خود را کشف کند، یعنی حجاب و روبند خود را بردارد، ولی این زن موافقت نکرد. این آهنگر رفت بدون اینکه این زن متوجه بشه، گوشه لباس زن را دگونه گره داد، در حالی که زن نمیدونست، به تیپی گره داد که به محض این که بخواد بلند بشه عورتش پیدا بشه. طرف گوشه لباس گره خورده، زنم حواسش نیست، بلند میشه، شرمگاهش پیدا میشه. از او خواسته بودن که صورت خودشو نشون بده، مخالفت کرده بود، حیله ای به کار بردن که عورت او پیدا بشه. وقتی که این زن بلند شد، فعلا عورتش پیدا شد و این یهودیان نشستن برای خنده کردن. این زن داد کشید، جیغ زد، مردانی از مسلمان ریختن رو سر این آهنگر یهودی و قینقاعی و او را کشتن. و اینجا بود که یهودیایی که در بازار بودن ریختن سر آن مسلمان و آن مسلمان را کشتن. مسلمان ها درخواست کمک کردند از همدینان خود و یهود هم همچنین. دو گروه مسلمان و یهود در این بازار جمع شد و جنگ در بین آنها درگرفت، درگیری شدند. و اینجا بود که دیگه صبر پیامبر صلی الله علیه و سلم به پایان رسید در مقابل آزار و اذیت یهود. ابو لبابه ابن عبدالمنذر را جانشین خود بر مدینه کرد، پرچم را به حمزه ابن عبدالمطلب سپرد و با جنود الله متعال به سوی قبیله بنی قینقاع حرکت کرد. وقتی که این قبیله پیامبر را دیدن، رفتن داخل قلعه های خود قائم شدن، پنهان شدن. یهود در مدینه قلعه داشتن، خیلی قلعه می ساختن. یکی از سیاست های آنها قلعه سازی بود و قلعه هم نفوذ آن خیلی سخته. پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را محاصره کرد در قلعه هاشون چقدر دوام میارن، تا کی آب نمیخورن، تا کی غذا قلعه تمام میشه. به هر حال این ماجرا روز شنبه نیمه شوال سال 2 صورت گرفت و محاصره آنها نیز 15 شبانه روز طول کشید، تا 15 شبانه روز طاقت آورد، تا اینکه هلال ذوالقعده طلوع کرد. اول ذوالقعده طلوع کرد و الله عز و جل در دل این افراد ترس افکند. آن الله تعالی گاه بخواهد قومی را خوار و ذلیل کند، با قرار دادن ترس در دل آنها آنها را نابود می کند. و اینجا بود که راضی گشتند به حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم و از قلعه های خود پایین میاد. هر چه پیامبر حکم کرد قبول داره، چه در مورد خودشان چه حکمی صادر شود، چه اموالشان، چه زنانشان، چه فرزندانشان. پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد که همه آنها را دستاشون ببندید. اینجا بود که عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقین بلند شد و نقش نفاق خود را به جای آورد. پافشاری کرد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که ای رسول الله از اینها بگذر، عفو و گذشت کن. گفت احسن ای موالی، اینا موالی من هستن، یعنی همپیمانان من هستن، با اینها به درستی رفتار کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم جوابش رو نداد. باز هم عبدالله ابن ابی ابن سلول درخواست خود را تکرار کرد. باز هم پیامبر صلی الله علیه و سلم از او روی گردانی کرد و جوابش را نداد. این بار عبدالله ابن ابی ابن سلول دست خود را در قسمت سینه پیامبر کرد، پیامبر از اینجا گرفت و گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم بگو که ولم کن، ارسلنی. و غضب حتی رأوا لوجه ظللا. اینقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم از این کار عبدالله ابن ابی ابن سلول عصبانی و ناراحت شد که آثار ناراحتی و عصبانیت در چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکار شد. سپس گفت که ویحک، وای بر تو، ارسلنی، مرا رها کن. ولی این منافق بر اصرار خود پافشاری کرد که باید از اینها بگذرد و گفت که والله لا ارسلو، به الله قسم ولت نمی کنم، حتی تحسن فی موالی، تا اینکه در مورد موالی من، هم پیمانان من به درستی رفتار بکنی. 400 تا بی سلاح و 300 تا زره پوش، 700 نفر هستن اینا. اینها در طول سالهای گذشته مرا از تمام انسانها محفوظ نگه داشتن با قدرت نظامیشان، مدافع من بودن، خزرج بود دیگه، با خزرج هم پیمان بودن. و تو میخوای امروز یک سره همه آنها را از بین ببری؟ من اجازه نمیدم، چون من ترس دارم که در آینده ممکنه مشکلاتی پیش بیاد و اینها نیاز داشته باشن، اینها مدافع من هستن. رسول الله صلی الله علیه و سلم با این منافق مدارا کرد و این در صورتی است که چیزی بیش از یا کمتر از یک ماه بیشتر بر اظهار اسلام عبدالله ابن ابی ابن سلول نگذشته بود. تا قبل از آن کافر بود، مشرک بود و کفرش علنی بود. در کمتر از یک ماه بود که اظهار اسلام کرده بود، آنم اظهار فقط. پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام بنی قینقا را سپرد به عبدالله بن ابی سلول، همین ها برای تو هر کاری میخوای باشون. و دستور داد که از مدینه بیرون برن و در اطراف مدینه هم ساکن نشن، به این شرط از مدینه خارج شدن، رفتن به جایی به نام ازرعات در شام، خیلی دور شدن از مدینه، سرزمین های اصلی خودشون بوده از ازرعات شام. چیزی نماند بعد از برگشتن آنها و ماندن در ازرعات که تقریبا دیگه همه آنها نابود شدن و فوت کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم اموال آنها را گرفت، نذاشت که اموالشون با خودشون ببرن، اخراجی بودن. سه تا قوس بود، دو تا زره بود، سه تا شمشیر بود و سه تا هم نیزه بود. اینا رو گرفت برای خودش پیامبر صلی الله علیه و سلم، و غنایمی که حاصل شده بود نیز خمسش را گرفت و چهار پنجم باقی را تقسیم کرد. و کسی که مسئولیت جمع کردن غنیمت‌ها را، غنیمت‌های بنی قینقا را بر عهده داشت، محمد ابن مسلمه بود. به این شکل جنگی صورت نگرفت به آن شکلی که جنگ باشه، دو تا کشته داد، ولی مسئله به این شکل به پایان رسید، اون هم با دخالت عبدالله ابن ابی ابن سلول. اگر دخالت این شخص نبود و میانجیگری این شخص نبود، پیامبر صلی الله علیه و سلم همه آنها را نابود می‌کرد. این هم معروف و مشهور است به غزوه بنی قینقا، از جمله تحرکات نظامی که بعد از بدر و قبل از احد در سال دوم هجری در مدینه رخ داد. غزوه های دیگر هم اتفاق افتاده که انشاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.